السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، من یهد الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له، و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و ان محمدا صلى الله عليه و آله عبده و رسوله انتجبه لولایته و اختصه برسالته امینا على غیبه و رحمتا للعالمین. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. خودم و همه شما نمازگزاران عزیز، برادران و خواهران را به تقوای الهی و ترک معاصی دعوت میکنم که امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن: اقل ما یلزمکم لله ان لا تستعینوا بنعمه علی معاصی. کمترین چیزی که خداوند از شما طلب می کند این است که با نعمت خدا نافرمانی خدا رو انجام ندهید، که همه اون چه داریم نعمتهای خداست. انشاءالله خدا به ما توفیق بده که این نعمتهای خدا رو در راه معصیت خدا به کار نبریم. دستمون، پایمون، مالمون، علممون، همه در راه خدا انشاءالله مصرف بشه. بحثی رو که در خطبه اول عنوان کرده بودیم پیرامون صفات مؤمنین بود در قرآن. آیات اول سوره مؤمنون رو در یکی دو هفته قبل خوندیم که خداوند متعال در این آیات تعدادی از خصلت‌ها و صفات رو برای مؤمنین بیان کرده است. فرمودن: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مؤمنین رستگارن. مؤمنین کیان؟ آنانی که اولا در نمازشون خشوع دارن. والذین هم عن اللغو معرضون، دوم این که از کار لغو، از گفتار بیهوده، از عمل بیهوده پرهیز بکنن. والذین هم للزکات فاعلون، مؤمنین کسانی هستند که اگر به مال و اموالشون زکات تعلق پیدا کرد، زکات مالشون رو میدن، حقوق الهی رو پرداخت میکنن. و چهارمین صفت فرمودن: والذین هم لفروجهم حافظون، مؤمنین پاکدامنن، دامن خودشون رو آلوده به گناه نمیکنن، زن و مردشون مواظبن که دامنشون به گناه آلوده نشه. در این رابطه بعضی از آیات قرآن رو و روایاتی رو در خطبه قبل که خدمتتون بودیم بیان کردیم و خلاصش این بود که خداوند متعال و روایات برای اینکه دامنها آلوده به گناه نشه دستور دادن که اولا مواظب چشمت باش که به نامحرم نیفته، چه مرد و چه زن. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. قرآن می‌فرماید در سوره نور: به مؤمنین بگید که چشماشون رو از نامحرم بپوشونن و دامنشون رو پاک نگه دارن. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. به زنها و خانمها بگید چشمشون رو بپوشونن و به مرد مخصوصا نگاه شهوت‌آمیز نکنند. و روایات فراوانی هم داریم که باز همین دستور رو میدن، که من یکی از اون روایات ها رو خدمتتون عرض بکنم که امام صادق علیه السلام فرمودن ان نظر و سهم من سهام ابلیس، نگاه تیری است از تیرهای شیطان، تیر مسمومی است از تیرهای شیطان. یعنی نگاه کردن به نامحرم راه نفوذ شیطان در قلب انسان و فریب دادنه. در رابطه با عفاف روایات فراوانی رو داریم که دستور عفاف رو میدن. امام باقر علیه السلام میفرماید ما عبد الله بشیء افضل من عفت البطن و فرج، هیچ عبادتی برای خدا بالاتر و افضل از این نیست که آدم شکمش و دامنش رو پاک نگه داره. عفت بطن یعنی عفت شکم و عفت فرج یعنی دامن، چه مرد و چه زن. شکم رو مواظب باشه که حرام درش داخل نشه و دامن رو نگه داره که ناپاک نشه، برخلاف شرع مقدس کاری انجام نده. این بالاترین عبادت که هر دوش هم انصافا مشکله و هر دوش هم انسان رو به نابودی و هلاکت میکشه. همه تون شنیدید که حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام وقتی میخواست صحبت بکنه در روز عاشورا دشمن حلحله میکرد، تف میزد که کسی صدا رو نشنوه. حضرت فرمودن خب شما باید اینجور باشید برای اینکه شکماتون پر حرامه. شکم وقتی پر حرام شد، وقتی نان حرام خوردی، وقتی رباخاری کردی، وقتی خدای نگرده دزدی کردی، مال حرام به دست آوردی و شکم رو پر کردی، قطعا به حرف حق ولو از حلقوم مبارک حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام هم باشه گوش نمیدی، گوشم بدی به قلبت اثر نمیذاره. اینه که منشأ دوری از عبادت خدا، منشأ دوری از خدا اینه که دامنش رو آدم یا شکمش رو پاک نگه نداره. خیلی مهمه. روایتم روایت درست و صحیحه، در اصول کافی من نوشتم ما عبد الله به شیء افضل من عفت بطن و فرج، هیچ چیزی و هیچ عبادتی بالاتر از این نیست که آدم مواظب باشه مال حرام نخوره و کار حرام انجام نده. و قال علی علیه السلام افضل العباده العفاف، بالاترین عبادت برای مرد و زن عفافه، پاک دامنیه، جوانی رو به پیری و پیری رو به مرگ برسونه و هیچ کار خلافی انجام نداده باشه از نظر عفت و از نظر پاک دامنی. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه فرمودن سلاسون اخافهن علا امتی من بعدی، سه چیزه که من از امتم میترسم که به این بلاها دوچار بشن، من بعدی بعد از خودم، من بعد از خودم میترسم که امتم به یکی از این سه چیز گرفتار بشن، دغدغه دارم برای امتم. از ضلاله بعد المعرفه، یکی اینکه به گمراهی بیفتن بعد از اینکه حق و تشخیص دادن، که خب شما میدونید اصلا بعد از پیغمبر حالا هم هست، همیشه هست، افراد حق رو میدونن اما به خاطر منافع دنیایی که دارن اون حق رو بهش عمل نمی کنن یا حق رو نمیگن. بعد از پیغمبر گرامی اسلام هم خیلی ها بودن که حق رو میشناختن، امیرالمومنین رو خیلی خوب میشناختن، اما در مقابلش ایستادن و سه جنگ برپا کردن. طلحه و زبیر کاملا حضرت رو میشناختن. امیرالمومنین در یک خطبه‌ای به در یک نامه‌ای پیغام میده برای زبیر تو جنگ جمل، تعبیر خیلی عجیبی است، خیلی کوتاه و پرمعنا، به عبدالله عباس فرمودن برو با زبیر صحبت بکن، با طلحه صحبت نکن، طلحه حرفش حرفو گوش نمیده، زبیر خود ذاتش بهتره. میدونید پسر عمه امیرالمؤمنین بود. فرمودن برو بهش بگو ما عدا مما بدا، یه همین، حالا قبلش هم نکاتی گفت ولی عمده اینه، ما عدا مما بدا. چی باعث شد تو رو منعرف بکنه از اون چیزی که برات آشکار شده بود؟ بدا واضح بود، تو نمیشناختی منو، تو نمیشناسی، تو همون نبودی که حمایت میکردی از من بعد از پیامبر اسلام، نبودی که سرتو تراشیدی و با شمشیر اومدی که از من حمایت بکنی، تو نبودی که تو شورا به نفع من حکم دادی، و تو نبودی کسی که کاملا منو میشناسی، اما ما عدام ما بدا، چی شد که تو راه و اینجور منحرف شدی؟ و البته زبیرم متوجه حرفا شد و از جنگ رفت بیرون، رفت راها کرد هم امیرالمومنین رو و هم گروه جمل رو. بعدم یه کسی وایساده بود در یه بیابون نماز بخون، ذکر میگفت، حالا یا توبه میکرد یا هرچی، یه کسی رسید از همون افرادی که میشناخته زدش همونجا تو نماز کشتش. میشه کسی هدایت هم شده باشه، معرفت هم داشته باشه به خیلی چیزا و به ضلالت و گمراهی بیفته. یکی از چیزایی که میترسم اینه، از ضلاله بعد المعرفه و مضلات الفتن. دوم از چیزی که میترسم برای امتم این که تو فتنه ها گمراه بشم. فتنه گاهی جوریه که به قول امیرالمومنین فرماد فتنگر حق و باطل رو قاطی میکنه، یه چیزای حرف خوب میزنه اما حرفای باطل هم داره. اون وقت امت اگر بیدار نباشه، اگر روشن نباشه، اگر بصیر نباشه، راه رو گم میکنه و تو فتنه در خلاف حرکت میکنه. و سوم و شهوت البطن و الفرج. سوم، من از این که شهوت شکم و شهوت دامن رو داشته باشن از این وحشت دارم، میترسم، دغدغه دارم برای امتم. دغدغه پیغمبر گرامی اسلام برا ماها بوده که خدای نکرده شکممون به گناه و دامنمون به گناه آلوده نشه. و اما یک آیه هم باز راجع به حجاب و راجع به پاک دامنی براتون بخونم غیر از اون آیاتی خوندم. خداوند متعال به پیغمبر اسلام میفرماید، بعضیا میگن این چی مثلا تو قرآن هست یا نیست، ولی حجاب از چیزاییه که چندین جای قرآن ذکر شده، روایات بارها داریم، جزء ضروریات دینه که مرد و زن باید به نامحرم خودشون حریم بگیرن از نامحرم. یا ایها النبی، سوره احزاب آیه 59، یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. پیغمبر عزیز بگو به همسران خودت و به دخترانت و نساء المؤمنین و زنای مؤمنین، بگو یدنین علیهن من جلابیبهن، بهشون بگو جلباباتون رو بیارید پایین. جلباب یه تقریبا میشه بگی یه نیمه چادر، یعنی چادر نیمتنه از سر تا نیمه یک بدن رو میپوشونده، چارقتای بزرگی که قدیمی ها سر میکردن. جلبابتون رو بیارید پایین. ذالک ادنا ان یعرف، این بهترین چیزه که شما شناخته بشید که آدمای خوبی هستید و چراغ سبز نشون نمیدید. فلا یعزین و در نتیجه اذیت نشید. این بهترین کار برای شما، برای اینکه خودتون اذیت نشید، برای اینکه شناخته بشید با این لباس میفهمن تو لباس مؤمن رو پوشیدی، لباس مؤمنه رو پوشیدی. نمیشه به نگاه چپ کرد، اما اگه خودتو راها کردی توی خیابون و کوچه راه رفتی، خب ولو میگی به قول خودت دلت پاکه، اما دیگران احساس میکنن که همچی دل پاکی هم نداری، به خاطر اینکه اون لباس فریبشون میده. شاید هم واقعا همینجور باشه، اما لباست فریبشون. لباس خوب بپوش، لباس با طمأنینه و لباس اسلامی بپوش تا بهتر بشناسند که تو انسانی نیستی که بشه به نگاه چپ کرد. یکی از مسائلی که من نکته ای رو کرد بکنم، متاسفانه هر وقت امام جمعه یا هر کسی، الان یه زمان بدی شده که اگر راجع به حجاب صحبت بشه بعدش دشمنا، من که اینجوری بودم، هر چی راجع به این جهت صحبت کردم اول بی بی سی بنا کرده یک دروغایی به ما ببافه، و بعد متاسفانه بچه های نادون خودم، همینایی که فکر میکنن حالا مثلا توجه باید داشته باشید. اگر یک کسی مسائل دینی رو میگه حمایت ازش بکنید، بفهمید که دشمن نمیخواد ماها پاک باشیم، نمیخواد. بارها گفته، الانم که با شدت اعلام میکنن کلماتشون رو، اگر ببینید که حالا به ترجمه فارسی کردن که حرفشون اینه، ما نمیتوانیم تسلط بر ایران پیدا کنیم مگر این که ایمان رو ازشون بگیر، مگر حتی صریح حجاب رو میگن باید بگیریم ازشون. همین کاری که در طول تاریخ هم جایی که مسلمان بودن اون وقتی برشون مسلط شدن که توانستن بچه ها و جوان ها رو به شهوت و به مشروب خوری عادت بدن که دیگه مرد میدون دیگه نیستن، دیگه آدمی که بتونه در مقابل دشمن بیسته نیست. امیدوارم خداوند متعال به همه ما آگاهی بده، همدیگر رو هدایت بکنیم. پیامبر اعظم اسلام فرمودن کیف بکم اذا فسدت نساؤکم و فسق شبابکم. من این روایت رو بخونم عرضم رو تمام میکنم، روایت خیلی مهمه. پیغمبر اسلام فرمود حالتون چطوره زمانی که میاد که زنا فاسد میشن و جوونا فاسق میشن، خدای نکرده اگر اینجور بشه چی کار میکنید؟ ولم تأمرو بالمعروف ولم تنهوا عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر هم دیگران نمی کنن. حتی پدرها به بچه هاشون امر معروف و نهی از منکر نمی کنن. قالو یا رسول الله، قیل یا رسول الله و یکون و زارک، عرض کردن یا رسول الله میشه تو جامعه اسلامی زن فاسد، مرد فاسق، جوان فاسق امر به معروف هم هیچکی نکنه؟ قال نعم و شر من زارک. حضرت فرمود آره میاد، بدتر از اینم میاد. کیف بکم اذا امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف، چطور وضعتون اون وقتی که بعضی ها امر به بدی میکنن، همین هایی که اسمشون هم مسلمون، و نهی از خوبی؟ قیل یا رسول الله و یکون و ذالک، امکان داره یعنی مسلمون ها اینجور بشن که به بدی هان دستور بدن و نهی از خوبی ها بکنن؟ فرمودن نعم و شرون من داره کیفه بکم اذا رأیتم المعروف منکرن و المنکر معروفا، چطور حالتون اون وقتی که به یه مرحله برسید که بد و خوب میدونید و خوب و بد، اسما رو عوض میکنید، رقص رو میذارید، حرکت موزون، لباس فلان جور رو بپوشن، اون وقت متمدنه و به دروازه تمدن رسیده، اما آدمی که لباس عاقلانه میپوشه اون نه، با شلوار پاره و با لباس فلان جور، اون خیلی خوبه، متمدنه، روشن فکره. چجوری حالتون اون وقت که بد و خوب میدونین و خوب و بد؟ این دیگه به آخرین مرحله پستی رسیدید که انشاءالله خداوند به ما و به ملت ما توفیق بده به این مراحل انشاءالله نرسیم و همواره مواظب هم باشیم که مسیر الهی و مسیر خداوند رو هممون با هم بپیماییم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.